سلام، ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد می گوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش این سازمان به روز جمعه، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای وضعیت ناگوار کودکان خوانده شده. در گزارش به آسیب پذیری دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز اشاره شده است. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محرومند. طالبان یک سال پیش پانتونها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام بلندپایه صحی طالبان می‌گوید که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی به روز جمعه گفت که حکومت طالبان به تمام نقاط افغانستان خدمات صحی را به مردم ارائه می کند. نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصین نسایی ولادی افغانستان، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در این کشور مایه نگرانی است. به گفته او، تعداد دکتران زن و قابله ها در افغانستان کاهش یافته و شماری از متخصصان نسایی ولادی این کشور را ترک کردند. مقامات طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این شرکت مواد خام مورد ضرورت در بافت قالین را برای بافندگان فراهم می کند. پیش از این شماری از بانوان قالین باف در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه به گذشته کاهش یافته. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ در غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داده که شمار تلفات فلسطینیان در غزه از مرز 20 هزار تن گذشته است، آماری که از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده. و بیرق ها بر فراز ساختمان ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشتند، زیرا این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنج شنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. ویت رکوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، گفته است که همه قربانیان تیراندازی در 15 هنرهای پانتون چارلز شناسایی شدند، اما مقام ها نامهای قربانیان را منتشر نکرده. انستیتوت موسیقی جمهوری چک تایید کرده که لینکا هالوفکووا، رئیس این انستیتوت، شامل کشته شده هاست. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان رویدادند. به گفته مقام ها، حمله کننده یک معسل 24 ساله بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. اگر از قسمت اول به خاطرتان مانده باشه، اگر شنیده باشین، موضوع بحث مهمی تصفیه کتابخانه های پوانتون های خصوصی توسط طالبان است. وزارت تحصیلات عالی طالبان طی مکتوب از پوانتون های خصوصی خواسته که کتاب های خود را از کتاب های خلاف فقه حنفی و کتاب های سیاسی تصفیه کنند. در مکتوب گفته میشه که هدایت داده میشد که کتابخانه های تمام نهادهای تحصیلی خصوصی در افغانستان را تصفیه کنند. تمام کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی سیاسی و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی ایجاد می‌کنند را از کتابخانه‌ها جمع کرده و به جای آنها کتاب‌های سیرت نبوی جایگزین کنید. البته فهرست کتاب‌هایی که جایگزین می‌کنید را در ابتدا به ما در میان بگذارید. شماره از صاحب نظران از این اقدام را سانسور عقاید می‌دانند و از سوی دیگر گفته می‌شود که می‌توانند، یعنی حقوق پیروان سایر مذهب‌ها را مثل شیعه ها را تضعیف بسازه. به هر حال اینه با مهمانای نهایت محترم ما صحبت می‌کنیم. این از پار سال واری میشه، این از ساعت گذشته میفهمین استاد محترم پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد پوهنتون و همچنان استاد دیگر ما آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن مهمان ما هستند. وزین صاحب محترم خوش آمدین، مانده نباشین از قسمت اول.
محترم نظر صاحب، آقای رامزپور و شنوندگان محترم رادیو آزادی و همتنان عزیز من، سپاسگزار هستم از شما که این بحث را راه‌اندازی کردید و از ما دعوت کردید تا در این مورد بر مورد یک موضوع مهمی که به مردم افغانستان و سرنوشت نهادهای اکادمیک افغانستان مرتبط است صحبت و دیدگاه‌هایی داشته باشیم، با هم شریک بسازیم نظرات خود را.
تشکر استاد محترم. استاد رامزپور شما هم خوش آمدین سی به برنامه، مانده نباشین از قسمت اول.
سلام و درود بر شما جناب نظر صاحب محترم، استاد وزیر صاحب و شنونده های گرانقدر ما که برنامه را تعقیب میکنن، سلامت باشین.
بله رامزپور صاحب، از قسمت اول گپ به کجا رسانین؟ بسیار در یک دقیقه اگر خلاصه بکنین مهمترین موضوعات صاحب.
خوب، اساسا مسئله سانسور مطرح شد و این بررسی شد که سانسور در افغانستان قبلا هم متاسفانه این تجربه را مردم ما داشته در نظام های کمونیستی، وقتا که کتاب ها و نظریات سانسور می شد و مجال برای دیگه افکار نبود بجز از افکار ماتریالیزم دیالکتیک. و امروزه هم یک بار دیگه تاریخ تکرار می شود، متاسفانه که در ساحات اکادمیک که پانتون هاست و جای گفتمان و جای بحث علمی است، در اینجا اینطور یک حکم صادر شده که باید تمام کتاب های سایر مذاهب با استثنای مذهب حنفی و افکار سیاسی از اونجا حذف شود، که البته این در مغایرت با امو کرکتر و طبیعت نهادهای اکادمیک است که جای گفتمان است. ممکن ما شما ایره دوام بتیم در بحث.
بله تشکر استاد محترم. آقای وزین شما سبب اصلی از این موضوع در چی میبینین؟ یعنی مهمترین سبب از اینا چی هست؟
خب از دید من کسانی که اول خب این فیصله و این تصمیم تصفیه کتابخانه ها به گونه‌ای که در مکتوبی که شما هم از آن یادآوری کردید آمده است، ناشی از یک فکر عقب مانده و متحجرانه و غیر قابل تطبیق است این فکر. و طرف دیگر تلاشی هست، کوششی هست، شاید کسانی که این مکتوب را صادر کردن و برای این مورد فکر کردن تا کتابخانه های دانشگاه و پوهنتون‌های افغانستان را از کتاب هایی که به اصطلاح آنان مخالف مذهب حنفی و کتاب های سیاسی و کتاب هایی که به تعبیر آنان با عقاید متفاوت هست یا مخالف هست تصفیه بکنند، شاید آنان کوشش میکنند که در حقیقت همه منابع فکری که به گونه از دید آنان با فکر و اندیشه این قماش افراد مخالف هست آن را تصفیه بکنند و با زعم خود سانسور فکری بکنند مردم افغانستان را، دانشگاه و پوهنتون‌های افغانستان را و منابع فکری، سرچشمه های فکری، فکر و اندیشه را در حقیقت بخوش کنند و مانع فکر آزاد در افغانستان شوند. در نهایت تلاشی از نافرجام و غیر ممکن برای یک سانسازی همه مردم افغانستان از نظر فکر و نظر اندیشه، در حالی که این در مخالفت و در تصادم با سنت های تکوینی خداوند زمین و آسمان و انسان قرار دارد، برای اینکه تنوع و تکثر و تفاوت یک سنت تکونی پروردگار است، هم در انسان ها دیده می شود، هم در افکار دیده می شود، هم در طبیعت دیده می شود، هم در ذوق و سلیقه دیده می شود، بنابراین و هم در لباس و غذا دیده می شود. یعنی یکسانسازی همه افکار مردم، اندیشه‌های مردم، این در حقیقت یک تلاش نافرجام و ناکام است که از نظر عقلی و علمی اساس بنیاد ندارد، از نظر شرعی در تصادم با روح قرآن کریم و سنت پیامبر همه اسلام است. همیشه در اسلام ما تعدد فکر داشتیم، تعدد مذاهب داشتیم، تعدد آرا داشتیم و همیشه حتی مسلمانان ببینید شما در آقای نظر که تراث و گنجینه های فکری و علوم و دانش قبل از خود را از یونانیان را، فارسیان را، هندیان را و همه را ترجمه کردن، حفظ کردن، با آن افزودن تا یک اساس سالده یا شالوده یا تهداب یک تمدن بزرگ اسلامی که از جمله بزرگترین تمدن های بشری هست گذاشته شد و بعدا این تمدن رفت به طرف غرب و در اروپا و آنجا اساس شد برای یک و منبع شد برای یک تمدن بزرگ بشری که امروز بشریت با این تمدن را دارد. بنابراین این یک در حقیقت یک سانسازی، یعنی در خط یک ذوق است، یک خیال هست، یک آرزو و تمنا هست که همه مردم را شما به یک فکر، به یک لباس، یک یونیفرم، یک اندیشه، یک فکر، یک ذوق شما مردم را جبران و اکراهن تنظیم بکنید که این نادرست است. البته این که شما در جامعه باید یعنی مردم به سوی وحدت بروند، وحدت فکری کاری بسیار معقول و درست است، اما به این گونه که سانسور باشد، تفتیش عقاید باشد و با زور تحمیل شود و شما هر کتابی را که به ذوق شما مخالف بود، با سلیقه شما مخالف بود، از کتابخانه تصفیه بکنید و بعدا همه اسلام را در فقه حنفی، در مذهب حنفی و به همه فقه را در فقه حنفی خلاصه بکنید، در حقیقت این یک جفاف و اسلام است. شما حتی در هیچ کتاب فقه حنفی شما پیدا نمیکنید که در هیچ کتاب، من شاگرد مکتب فقه و شریعت هستم، یعنی شما در هیچ کتاب فقه حنفی پیدا نمیکنید که در آن به کتب مذاهب دیگر اشاره نشده باشد. و قال ابو حنیفه و قال زفر و قال شافعی و قال مالک و قال و قال و قال در داخل اهل سنت و همچنان مذاهب دیگری مانند اهل تشیع که مذاهب متعدد است، مذاهب بنابراین این یک سانسازی، یک برنامه ناکام است، یک خواب و خیال است. این ممکن نه، ممکن نیست، خصوصا در عصری که ما به سر می‌رویم، در عصر ما، در عصر اینترنت و عصر هوش مصنوعی که در جهان انقلاب برپا کرده است و دیگر حدود و سرحدات وجود ندارد برای افکار و افکار عبور القارات از بقاره ها عبور میکنن، شما این یک تلاش ناکام است. برای به جای این که این گونه تلاش صورت بگیرد، باید به خاطر نهادینه ساختن آزادی فکر، آزادی بحث، تحقیق، پژوهش و برنامه دادن و به سوی مثبت سوق دادن پوهنتون و دانشگاه در افغانستان تلاش صورت بگیرد. و نقطه دیگر این است آقای نظر که من گمان میکنم این کاری صورت گرفته است، این دیدگاه همه حکومت امارات اسلامی و حرکت طالبان نیست، بلکه دیده مشخصی متاسفانه در داخل این جریان و حکومت هستند که با کوتاه‌نظری و با اعمال غیر حکیمانه و نادرست سبب میشوند که هم برای خود مشکل بیافرینند، هم برای حکومت خود مشکل بیافرینند، هم برای افغانستان ضرر برسانند و در کل فاصله ها را میان مردم و حکومت و بیشتر بسازند و موجب تنش شوند. که البته آیا این سوال هم هست که اگر این کار را خود میکنند، تجلو پای خود میذاره، شی خود میذارند، اگر جای دیگری خدا نخواسته که از جای دیگری القا میشود، طبعا مشکل است. در هر دو صورت باید رهبری حکومت سرپرست و رهبری حرکت طالبان باید جلو این اعمال را بگیرند و این تنها در صورت ممکن است. در آخر بگویم که ما به دستور حکومت قانون برویم، قانون اساسی داشته باشیم، قوانین دیگر داشته باشیم. اگر قانون تحصیلات عالی فعال لغو نمیشد و اکنون پایبرجا می بود، مجال صادر کردن چنین مکتوب و فرمانی وجود نداشت. بنان راه نجات از این است که ما با حکومت فرمان و سلیقه و ذوق باید فاطمه بدهیم و به سوی حکومت حاکمیت قانون باید بریم تا مانند این وقایع بار دیگر پیش نشود.
بله، تشکر استاد محترم. خب شنوندای عزیز، شما میتونین به برنامه اشتراک بکنین. واتساپ ما همی لحظه 00-4207-23-00-81-11 است. اگر خواسته باشین میتونین که به برنامه تماس بگیرین و ما در فیسبوک هم گذاشتیم و بعضی شنونده ها طرفداری طالبان کردنده ای چی مثلا یکی از اینا گفتن که بله، این اقدام گام بسای اصلاح جامعه است که مثلا قسم مسائل اونا اطر نظر دارن. به هر حال رامسپور صاحب محترم، یک موضوعی است که این یک مسئله بسیار ساده معلوم نمیشه. یک مسائل تاریخی را اگر از نظر بگذارانیم، مثلا در غرب بین کلیسا و بین علم مدرن یا بگوییم عصری امو زمان همیشه جار جنجالا بودن. مثلا یک 200 سال پیش یا کدام وقت دیگه باز در بین از اینا یک متارکه میشه و آشتی میشه و بعد از او علم در اونجا ترقی میکنه و همی تکنولوژی ترقی میکنه و بالاخره اقتصادم ترقی میکنه. ایتر یک چیز هم هست اینجا بین عصری شدن و بین مسئله جلوگیری از عصری شدن هم یک نوع مقصد هست این کار یا نیست؟ حتی در این روزا گفتن که جایگزینی مدارس دینی به عوض مکاتب برای دختران، گفتن که بعض مزامین عصری هم در اون تدریس میشه نمیشه. یک سوال اساسی است که گفتن دختران میتونن به مدرسه ها برن. از این نقطه نظر به موضوع شما چه قسم فکر میکنین رامسپور صاحب؟
ببینید نظر صاحب، ما با تایید فرمودهای استاد وزین صاحب با درز بکنم که همین مسئله را اگر ما از سه زاویه بررسی بکنیم زودتر به اصل مطلب میرسیم: از دید دینی، از دید اجتماعی و از دید اکادمیک و از دید قوانین ملی که حالی وجود نداره، معیارهای بین المللی و دنیای امروز. اگر از دید دینی ما و شما ببینیم که پیشتر استادم به او اشاره کردن، خود همی تاریخ قانونگذاری یا تاریخ فقه اسلامی رو ما مطالعه بکنیم، از اوایل قرن دوم هجری آغاز میشه تا نیمه های قرن پنجم، یعنی ما اوج همی مرحله است. و در همی سالها بعضی از همی مجتهدین تقریبا با هم عصر و همزمان هستند. امام ابو حنیفه مثلا که همی بزرگ رهبر مذهب حنفی در سال 80 متولد میشه در کوفه در عراق. امام شافعی مثلا در سال 150 متولد میشه در غزه. امام مثلا مالک تقریبا در همی سالهای 95 است که متولد میشه در مدینه و در وجه مذهب خدا تعقیب میکنه و پیش میبره. با همی ترتیب مذهبای دیگه هم اینا تقریبا در همی قرن دو سه هم عصر هستن و یکی دیگه خود نفی نمیکردن. اینا حلقات علمی خود داشتن، نظریات اجتهادی خود و حتی نظریات از اینا از یکی دیگه متاثر میشد. مثلا فکر کنیم که امام مالک در مدینه مکتب فقهی خود اساس گذاری میکنه، شروع دسترسی به حدیث بیشتر است، مکتبش بنا مکتب اهل حدیث است. امام ابو حنیفه در عراق است، دسترسیش به حدیث کمتر است، مکتبش بنا مکتب اهل رای میگه، ولی او بیان میکنه که هر چیزی که در مذهب ما در مغایرت اگر خدای نخواسته با حدیث باشه او از ما نیست. یعنی این اداره هم رد میکنه که گویا مذهب حنیفه مطلقاً برای باشه. امام شافعی نظریات خود در ابتدا متکی به مذهب با نظریات امام مالک یا مکتب اهل حدیث زیادتر متاثر است، ولی وقتی که با اصحاب و شاگردای امام ابو حنیفه مصاحبت میکنه و با اونا بحث تبادل افکار میکنه، از نظریات مکتب امام ابو حنیفه هم متاثر میشه و تا بسیاری از نظریات قدیمی خدا رجوع میکنه و یک نظریه تقریبی یا وسطی در بین مکتب اهل حدیث و اهل رای به وجود میاره. ما به خاطر این موضوعات یاد کردم که یک نوع تولرنس میگیم یا یک نوع تکثرگرایی میگیم، در تحمل پذیری میگیم در بین مجتهدین فقهای اسلامی در امو عصر زمان خود وجود داشته. هارون الرشید زمانی که به حج میره و با امام مالک ابن انس ملاقات میکنه، علاقه میگیره به مذهب مالکی و از او خواهش میکنه که اگر امام مالک اجازه بده، خلیفه میخواد که تنها مذهب مالکی را بر تمام قلمرو خلافت اسلامی به حیث یک مذهب رسمی بر مردم تعمیل بکنه. امام مالک میگه این کار درست نیست، مخالفت میکنه، میگه بگذارین که هر قوم و هر مردم پیشواهای دینی خود داره و اونا به اون پیشواهای دینی خود باورمند هستن، همین قسم پیش بره. یعنی طرفدار یک تنوع است. این بسیار یک نمونه بارز از یک مجتهد بزرگ دینی است. کتابهای فقهی با همدیگه بسیار آمیخته است. برای یک محصل علوم شرعی که او تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، این بسیار ناممکن است که نظریه تنها مذهب حنفی رو بخونه و مذاهب دیگه کس نباشه، او رو مطالعه نکنه. تمام متون فقهی که ما سینه و سورس یا منابع علمی داریم در فقه، متون و کتابهای شروع که متون زمانی که شکل میگیره و نویسنده های از اینا هم بعضشان تقریبا به درجه اجتهاد و نیمه مجتهد هستن، اینا بعدا علمای دیگه من کتاب های از اینا رو شرح میکنه و بعد از اون ما عصر فتاوا هست که مسائل جدیدی که پیدا میشه علما میان و فتاوای صادر میکنن که از این قبیل منابع امروز در منابع قانونگذاری افغانستان است و یگانه منابعی است که اینا استفاده میکنن. منظور در این است که اینمی خود علوم دینی و حوزه علوم دینی مستلزم از این است که ما تنها کتابخانه های ما یک کتاب نداشته باشیم، تنها مقید به مذهب حنفی نباشیم. همین خود مذهب حنفی زمانی که شما در امپراتوری عثمانی میبینین که یک زمان متوجه میشن که دیگر دنیا قوانین جور میکنه، بیاین میگه ما هم مسائل افتراضی فقیره ببریم در چوکات کودیفیکیشن یا ماده های قانونی. مجلة الاحکام عدلیه را در اواخر قرن 19 اینا چی میکنن؟ توسط یک کمیسیون ایجاد میکنن، 1851 مواد فقهی را در مسائل معاملات و در مسائل معاملات میارن در این کتاب جای به جای میکنن که یک مرجع بسیار خوب میشه. تمام مسائل پراگنده و افترازی که ما میگیم اینا میارن در چوکات ماده های قانونی جور میکنن که یک مرجع هست. امروز در افغانستان حتی در همین شرایط هم یکی از منابع بسیار قوی و خوبی هست. در مسائل فقهی و قانونگذاری حتی در افغانستان بسا موارد پیدا میشه که ما نمیتونیم مذهب حنفی رو به تنهایی اعمال بکنیم. مثلا شما ببینید در مسئله خانمی که شوهرش غایب است، از زندگی و مرگش اثر نیست، فقه حنفی میگه که این قسم یک خانم باید تا زمانی که همسن و سال دیگهش زنده هست شوهر نگیره. به این معنی که تا آخر زندگی همونطور میباشه، چرا اول از مرگ و زندگی شوهرش نیست. مذهب مالکی و برخی مذاهب دیگه این یک قید برش میگذاره، میگه که تا مثلا 3 سال احوال یا تا 4 سال احوال زنده و مرده شوهر پیدا نمیشه، این خانم میتونه که قضا یا محکمه بین از او و بین شوهرش حکم به تفریق بکنه و این خانم بره به سرنوشت خود برسه. که قانون مدنی افغانستان اینمی مادر از ماده فقه حنفی نگرفته، از ماده فقه مثلا مالکی گرفته و این صلاحیت های زمامدار است بر اساس قواعد فتوای استاد وزین صاحب حضور داره، از مسائل فتوا و قانونگذاری در اسلامی است که زمامدار اسلامی این صلاحیت داره که مطابق اوضاع و احوال زمان از یک مذهب به مذهب دیگر در صورتی که او سهولت بار میاره با وفق به شرایط زمان داره عدول بکنه. در مسته که زمامدارای افغانستان در زمان قانون مدنی ساخته میشد به همینطور یک مسئله تمسک کردن و یک یا چند ماده را در قانون مدنی ما از مکاتب دیگر گرفتن. عرض خلاصه ای که ما اگر اینطور یک چیز را اعمال بکنیم در یک جامعه ای که در اوج ضرورت فقهی و ضرورت قانونگذاری ما چنین است که ما تکثر داشته باشیم، این کاملا عملی نیست و نفرت و انزجار در حلقات علمی و اکادمیک بیشتر می‌سازه و این ممکن هم نیست به خاطر که دسترسی به اینترنت و منابع بسیار بازه. از دید اجتماعی و اکادمیک پنتونا جای بحث است. اول هم گفتیم گفتمان باید باشه، کتابخانه باید غنی باشه، این خودش در مغایرت با نرمای اکادمیک است. از دید قوانین بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، تمام این کنوانسیون ها بر علاوه برخی از اعلامیه های دیگی که به مرور زمان و جنرال کامنت هایی که در قبال این کنوانسیون ها صادر شده اینطور موضوعات را بیان میکنه که خود همین سانسور یک پدیده مذموم است و نظام های اقتدارگرا، نظام های مستبد به این مسئله روی میارن. ما نظیر از این در حکومت های کمونیستی داشتیم، در کوریای شمالی امروز داریم، در جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی داریم که ممنوعیت های بر نشر و این موضوعات وجود داره. در هر سه زاویه اگر ما این مطالعه میکنیم این مسئله کاملا مردود است. فکر میشه که یک تصمیم بسیار عجولانه گرفته شده و سلیقه‌ای گرفته شده. ما باور داریم که علمای اسلامی که امروز در چوکات امی حاکمیت حضور دارن، کتابخانه هایشان هست، کتاب های متعدد دینی پر از زرغای دینا، نمیتونن که تحقیق بکنن.
بله، تشکر راموز پوسی محترمال. ما یک شنونده مهمان داریم، خانم مهاجر، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله، خوش باشین، تشکر.
بله، شما موضوع را از نزدیک تعقیب کردین، امکان داره که مهمانا را قسما شنیده باشین. شما کدام سوال خاص دارین از مهمانا؟ شما چی فکر میکنین برای این تصمیم طالبات چی معنا داره از نقطه نظر شما؟ مثلا
اول خو ما شروع میکنم سخنرانی های دوستای ما را شنیدیم، آیه مبارک و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اگر بحث کنیم ما بیایم یک مذهب بگویم درست تصیده ما پیگیری میکنیم، قبل از این امام ابو حنیفه زمانی که اسلام 1445 سال قبل ما از زمان حضرت پیغمبر حساب کنیم، او وقت مذاهبی که وجود نداشت، پس ما نمیتونیم که یک مذهب ویژه را ملاک بگیریم. حالا معظمی سوال مایی است که رفع تبعی در حقوق مذاهب البته چگونه میتونه که یک مقدمه رسیدن به وحدت باشه؟
بله خوب بله متوجه شدیم. سه سوال راجع میکنم به استاد وزین. استاد وزین اگر سوال جواب بتین.
خب تشکر میکنم از خواهر گرامی ما سپاسگزار هستم از استاد رامزپور با بحث آلمانیشان که واقعا بحث که من ساختن استفاده کردیم جنابشان با بحث آلمانی و دقیقشان. با تشکر از خواهر باید بگم من حسی متعیقه که یک رای وحدت خامس که فعلا ریاست دعوت ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست اختیار کرده که همه کتاب‌ها را شما کتاب‌هایی که متفاوت از وافق حنفی و کتاب‌های سیاسی که با و کتاب‌های عقایدی که با متفاوت است از عقاید کسایی که فعلا نتو صادر کردن شما همه را بردارین و اید تحمیل کنین. یک رای وحدت خامس سبنی رضای متحده و شوقی برتن میگیم خواهر گرامی. طبعا یعنی اصلا برای ما سوال شما به این میکشانه که ما باید در مورد مفهوم وحدت و اتحاد فکر بکنیم. یعنی مفهوم وحدت و اتحاد خواهر گرامی و شنوندگان محترم در اسلامی نیست که همه مردم یک نوع فکر بکنن، یک نوع غذا بخورن، یک نوع لباس بپوشن، مثلا در یک مذهب فقهی باشن، مثلا در یک مسائل اعتقادی کاملا تفصیلات و جزئیات با هم همانند باشن. این مخالف فطرت انسان از مخالف سنت های تکوینی پروردگار هم در کائنات هست، هم در جامعه و هم در تشریع. مخالف سنت های تشریع هم هست همیشه. یعنی این خداوند این را نخواسته، که خداوند این را اراده میکرد که همه مردم در یک مذهب فقهی باشند و بنابراین این کار در مقدور در الله متعال علی کل شیء قدیر است. یعنی این ممکن بود، لیکن الله متعال این را نخواسته. در قرآن کریم در آیات متعدد بر این دلالت دارد. البته یعنی این که ما میگیم اتحاد امت اسلامی، وحدت امت اسلامی، وحدت فکر، وحدت اندیشه، این در اصول کلی هست. مثلا که همه مسلمانان و بدان باور دارند و ایمان دارند در کلیات، در عقیده، در مسائل کلی و اساسی عقیده، مانند وجود پروردگار، توحید، مثلا ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان به قرآن کریم و چیزایی که معلوم این دین به ضرورت چیزایی در این دارید. اما در تفصیلات و جزئیات و حتی در فهم قرآن کریم، این که ما یک قرآن داریم بیشتر از 3000 کتاب تفسیر داریم، یعنی تفسیرهای مکمل و به زبانهای مختلف و ترجمه های قرآن کریم، این به این مفهوم است که برداشت ها میتواند از قرآن کریم، از نفس قرآن متفاوت باشد، برداشت ها از حدیث میتواند متفاوت باشد. یعنی یک سخن را، یک نص را میشود چند گونه باید فهمید. بنابراین همیشه این تنوع و این تکثر و این تفاوت، این سبب رحمت است، سبب تیسیر است، آسانی است. اگر و چیزی نقطه دیگر این است که اگر اسلام اراده خدا به این میداد که همه مردم در یک در چوکات یک مثلا فقهی و یک فتوا زندگی بکنن، دیگر این دین کنه نمیشد. این که اسلام کنه نمیشود، تاریخ زده نمیشود، برای هر زمان و مکان قابل تطبیق است و تطبیق میشود. این بخاطر این است که این فلکسیبیلیتی و این تاپذیری و مرونت و نرمش در این دین وجود دارد. در قرآن کریم شما مطابق عصر و زمان در هر زمان بتوانید از آنجا مطابق فهم و برداشت و پیشرفت جامعه و علم و دانش شما برداشتهای خود را داشته باشید و از آن مطابق وضع زمان خود تطبیق بکنید قرآن را و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را. بنان یعنی قضیه تک مذهبی و همه مردم را وادار کردن به یک مذهب فقهی، این شرعاً نادرست است، مخالف روح قرآن است، مخالف سنت، مخالف سنت تکوینی و تشریعی پروردگار است. و پیشتر جناب استاد محترم رامزپور صاحب قصه امام مالک را بسیار بجای یاد کردن که یعنی حتی در آن زمان، یعنی در قرن سه، در قرن دو و سه هجری، در آن وقتی که این قرار بود که باید حکومت میخواست که همه مردم را به یک فقه جمع بکند، اما امام مالک، امام اهل مدینه، امام اهل سنت این را نپذیرفت، با این مخالفت کرد که این باید بگذارید که مردم با مذهبات مختلف داشته باشند. بنام تفاوت میان دین و مذهب باید قائل شویم. مذهب فقهی، مسلک فقهی، این سبب رحمت است، سبب وسعت است، سبب گشایش است، سبب وجود دیدگاه های مختلف در میان مسلمان هم در جامعه است. این یعنی پیشتر استاد رامزپور صاحب اشاره کردن که چگونه یعنی شما در وقتی که در یک مسجد در بعضی مواد قانون مدنی افغانستان شما از مذاهب دیگر فقهی استنداد کردید و این در فتاوای مذهب حنفی موجود است، یعنی شما این را به سهولت پیدا کرده میتوانید. بنابراین رای وحدت این است که ما فکر آزاد بگذاریم، اندیشه را آزاد بگذاریم، فقر آزاد بگذاریم و در وقت در عین زمانی که ما به اصول ثوابت دین پایبند هستیم، در تفاصیل و جزئیات بگذاریم که مردم فکر بکنن، اندیشه بکنن، یا مردم برگزینن سانسور، استبداد، دیکتاتوری، این کار است که این راه فرعون است و شما وقتی که آقای بزر بروسه من تکمیل کنم مزد سه بگیده بگید. یعنی مثلا در قرآن کریم است که هر استبداد فکری و استبدادی که خصوصا به نام دین باشد خیلی خطرناک است، یعنی از استبداد سیاسی هم بدتر است که شما به نام دین استبداد بکنید. و فرعون و قرآن کریم از فرعون نقل میکنه که فرعون میگفت که وما اوریکم الا ما ارى وما هديكم الا سبيل الرشاد، آنچه که من میگویم درست است، من شما راه درست رو نشان میدهم. و طبعا این منطق فرعون منطق هر مستبد، هر دیکتاتور و هر کسی که دیکتاتوری میکند و ظلم بر مردم بزرگ دور فکر و تحمیل میکند دقیقا منطق فرعونی است که این به ضرر کشور است. طبعا باید قرآن به خاطر این ما را از استبداد تذکر میدهد که ما از استبداد دور باشیم، یعنی و همیشه ما فکر سانسور، استبداد، تحمیل نتیجه خوب ندارد. و ما در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان این تجربه تلخ رو داشته ایم که چگونه حتی کتاب های مجلات، کتاب ها، روزنامه ها، جرائد و هر چیزی را که با فکر مارکسیستی مخالف بود و با بازاق که با مارکسیستا در افغانستان همخوانی نداشت متاسفانه در دادن، برداشتن و بخاطر یک کتاب مجله مردم را پلیگون بودن، اعدام کردن، کشتن به نام اخوانی و به نام احزاب متعدد مختلف که افغانستان به فاجعه رفت. بنابراین پیشنهاد ما به حکومت محترم سرپرست مسئولی محترم این است که لطفا جرب این افراد را که سبب ایجاد بحران به کشور بشوند و برای ما بحران بیشتر میافرینند بگیرند. و راه این است که ما مرجعیت قانونی داشته باشیم. بازم تکرار میکنم که بسیاری کوت قانون برویم تا قانون برای همه مرجع باشد و اقدامات فراقانونی صورت نگیرد.
بله، نظر شما نکاس یافت. خب امیدوار هستم که قناعت شنونده ما خانم ماجر حاصل شده باشه. بازم برشان رشته سخنم اسپارم، منتها با اجازهشان شنونده دیگر داریم، محترمه عادله محسنیستن، ببینیم اونا چی میگن در مورد اونام. برنامه ما را تعقیب کردن، فکر میکنم سوال دارن یا نظر دارن. خانم عادله محسنی شما چی گفتنی دارین در مورد؟
تشکر، بسیار استفاده کردم از نظریات خوب آقای رامزپور، واقعا بسیار مطالعه دقیق از فقه داشتن و واقعا من استفاده کردم، تشکر از اینا. من دو سوال بسیار کوتاه و مشخص میخوایم پرسان کنم. یکی که امی کسایی که دایه دینداری را دارن و میخواین از امی طریق به مردم نظریات خود بخواین تحمیل بکنن، یعنی از یک راه وارد میشه که راهیه که مردم به او علاقه دارن، دین مردم، ارزش مردم، مردم به خاطر اعتقاد خود جان خود میته و اینا از این رخنه وارد میشه و میخواین بنیاد یک جامعه را از هم بپاشن و تاریخ یک جامعه را میخواین گم بکنن و میخواین که در این عصر پیشرفت که دنیا به کجا رسیده، اینا واقعا به جنگ های صلیبی تازه رسیده. من سوال میست که این واقعا نمونه ای از جنگ های صلیبی آیا نیست که اروپا رو برباد داد، که اینا جنگ های مذهبی رو رام انداختن. به هر حال اگر که علیه یک تعداد کسا آدم کار میکنه و میخواد اعتقادات از دور از بین ببره، طبیعتا یک لباس نیست که آدم از جان خود بکنه و رو بندازه دور و لباس دیگر رو بپوشه. دین است، اعتقاد است و به خاطر دین و اعتقاد است که مردم از جان خود تر میشه. آیا اینا فکر میکنن یعنی عمیق دمی سیستم، عمیق درایت واقعا کسی نیست که داشته باشه که چطور میخواین این کار پیش ببرن که این مطرح میکنن؟ و آیا نمونه از جنگ های صلیبی نیست؟ یک سوال دیگه که من دارم مشخصا نیست که امینایی که واقعا ادعا میکنن که دین دارن و بهشت از امینا است، امینا رو خداوند مشخصا فرستاده که مردم رو در بهشت ببرن، این امینا فکر نمیکنن که امی کارایی که میکنن گناه کبیره است و اینمی مردم مسلمان هستن، اینمی مردم فقه خود میفهمن، اینمی مردم نماز میخوانن، روزه میگیرن و سالهاست، قرنهاست و نسل در نسل اینا مسلمان بودن. حالی چطور یک دفعی یک دیگه از راه آمدن میخواین که یک راه دقیق به اینا نشان بده، یک راه صحیح به اینا نشان بده و کلگیر به طرف بهشت ببرن؟ آیا اینا فکر نمیکنن که یک گناه کبیره است و کسی در بین از اینا پیدا نمیشه که بگوین که خب شما چطور این همی کار دارین انجام میتین؟ تشکر، ما خوشحال میشم اگه سوال
مزاید. شما باشین، تلفون قطع نکنین، بشنوین جواب راموسپور سر محترم. اگر کتا کتا جواب بدین که بازم شاید از سوالا بگیریم، بفرمین سیب.
تشکر نظر صاحب از خواهر گرامی ما آدرا جان محسنی، سپاس که مسائل مطرح کردن که مسائل روز است واقعا. اولش خب ببینین امی مسئله اسلام و جنگ مسلمان ها و جهانگشایی که مسلمان ها کردن در اون زمان یک خطر داشتیم به نام که اون طرف خط به نام دار کفر بود و این طرف خط میگفتن دار اسلام، یعنی یک جامعه پیور اسلامی. ولی امروز شما ببینین که الحمدلله مسلمان ها به تمام اقصا نقاط جهان پراگنده شدن، در هر جای مسلمان پیدا میشه. امی خود شیوه خشونت آمیز دعوت به اسلام که با شمشیر باشه یا با جنگ باشه، با تشدد باشه، این دیگه امروز باید تغییر بکنه و تغییرم کرده، با استثنای گروه های بسیار رادیکال و تندروی که اونا هنوز همی واقعیت درک نکردن. هر قدری که اینطور خشونت ها صورت میگیره و جبر و فشار در داخل خود جوامع اسلامی مثل افغانستان که هم الحمدلله مسلمان هستن و برعکس و موزه های خود مذهب حنفی که امام ابو حنیفه یک امام بسیار مقتدر و یک امام بسیار منعطف بوده در برابر سایر مذاهب، حتی در برابر مذهب تشیع مثلا شخصیت بسیار با منعطف بوده، زمانی که امام زید قیام میکنه امام ابو حنیفه برش 3000 درهم از پول تجارت خود کمک میکنه. ببینیم که خودش امام یک مذهب تسنن است ولی کن اخلاص و ارادتش به خاندان اهل بیت به حدی است که از این مالی کمک میکنه برای قیام زید ابن علی. از این خاطر شما میبینیم که این مذهب بسیار انعطاف بزرگ داره و ما نباید این مجال بتیم، یعنی در منظور ممی کسایی است که فعلا در حاکمیت است که از یک مذهبی که او از یک محبوبیت و معقولیت بسیار برخوردار بوده در تمام کشورهای اسلامی، مثلا به عنوان مثال مردم مصر شافعی مذهب هستند اما نظام محاکماتیشان به مذهب حنفی است. این بسیار گفت بسیار جالب است، چرا که یک مذهب بسیار منعطف است، دروازه بسیار باز داره، در یک حد وسطیت خود نگاه کرده، نظریات بسیار نرم داره، نظریات بسیار فلکسیبل داره در قبال اوضاع و احوال. اگر این قسم تشدد در میان خود جوامع اسلامی مثل افغانستان دامن زده میشه، این قسم احکام و اوامر صادر میشه، اولش فاصله بین مردم زیاد میشه با کسایی که امروز در قدرت هستند. بدون از او هم متاسفانه ما نمایندگی تمام مردم افغانستان در اقتدار فعلا نمیبینیم و از این خاطر است که تمام دنیا اصرار میکنه که مردم افغانستان در قدرت باید خود احساس بکنن که اونا مشارکت دارن، چیزی که متاسفانه گوش حاکمای فعلی تا حال نشنیده. و اگر ما ایره به جنگ صلیبی ببریم، خب پیشتر عرض کردم که دیگه اصلا جایی برای این مسئله وجود نداره امروز، چرا مسلمان در هر جای است و شیوه های دعوت باید شیوه های معقول و نرم باشه. و از وقتی که تشدد در دنیا شکل گرفته توسط گروه های رادیکال، متاسفانه رجوع مردم های غیر مسلمان به اسلام بسیار کاهش پیدا کرده، چرا اونا چیزی خوبی را نمی بینن غیر از تشدد، غیر از کشتار، غیر از انفجار، انتحار و از این قبیل مسائل. و از طرف دیگر موضوع دومی را که خواهر ما مطرح کردن که آیا کسایی حق داره که مردم به اصطلاح ادعا بکنن که ما شما را به بهشت میبریم، به هیچ وجه به هیچ کسی این حق نداره که این اداره بکنه و اینطور یک رسالت و وظیفه را. همه چیز واضح هست، هیچ اکراه و جبر وجود نداره. اسلام خودش ارزش هایی داره که هر کسی که رو مطالعه بکنه طبعا به او گرایش خود پیدا میکنه و نقاط بسیار زیادی وجود داره که او جذب کننده هست برای هر کسی که رو مطالعه میکنه. و اگر یک کس ادعا میکنه که من شما را به بهشت میبرم، این را شما به جبر و اکراه قبول بکنین، این صلاحیت برای از اینا کی داده؟ این صلاحیت در کجا گفته شده؟ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کردند، هیچ یک دستورالعمل خاصی برای نظام سیاسی هم نموندن، هر چیز برای انتخاب و ابتکار خود جوامع مسلمان ها موندن، اونا ششتن و بعد شیوه های مختلف 3-4 خلیفه را ما شما دیدیم کجا انتخاب شد، یکیش به شورا، یکیش به جایگزینی، یکیش به یک شکل دیگه. از این خاطر اینمی تحمل گرایی و اینمی تکثر گرایی که پیشتر استاد وزیر صاحبان به او اشاره کردن از ویژگی های اسلام است. ما نباید یک ثلثی از جوامع مسلمان ها را اهل تشیع تشکیل میده، ما نباید در برابر از اونا خدای نخواسته از تشدد استفاده بکنیم یا اونا را اغماز بکنیم. در برنامه قبلی ما یادآوری کردم که متاسفانه برخورد فعلی که در حاکمیت وجود داره یک برخورد تبعیضی هست. در چند ولایتی که اکثریت مردم در روز پیرو مذهب جعفری هستند، هموطنان تشیع ما بودند، شوراهای علمای دینی ولایتی را که ایجاد کردند از علمای تسنن ایجاد کردند. چگونه میتونه مردم منطقه امو ارزش‌های دینی خود در یک شورایی که پیرو مذهب از اونا نیست ببینند؟ از این خاطر خود از یک تبعیض است که ما پیشینه های از این استاستا میبینیم در 2 سال گذشته مجامع بین المللی نهادهای حقوق بشری وقتاً فوقتاً در گزارش‌های خود صدای خود بلند کردند که تبعیض قومی، تبعیض زبانی و خصوصاً مذهبی و سلب حقوق اقلیت‌ها افغانستان با چالش‌های زیاد مواجه ساخته از آن یالی. در نخستین روزایی که حاکمیت طالبان مطرح شد، یک گروه از مسلمان‌ها که طرفداران فرقه احمدیه بودند، اونا زندانی شدند. ما نمیگیم که فرقه خوب است یا خراب است. امروز در جهان اسلام فرقه‌های مختلفی وجود دارند و بسیار مشکلات برای چندین ماه اونا رهایی یافتند. با آمدن مهاجرین تازه 500 هزار یا 450 هزار مهاجر که آمدند، ما باور کامل دارم که ما در میان از هموطنای سلفی داریم، هموطنای وهابی داریم، هموطنای داریم که با فرقه‌های دیگه در 34 سال گذشته در پاکستان اونا باورمند شدن. این قسم تشددی که به وجود میاد طبیعتاً مشکلات را برای این هموطنا هم به وجود خواهد آورد. تشکر.
تشکر راموس پور صاحب. خب حال شنونده دیگر ما یا مهمان دیگر ما بگویم که در طرف شنونده ها هستند، محترمه هاجر، قناعت شما از این جواب ها حاصل شد؟ کدام سوال دیگر دارین؟ شما هم یک شنگ ملا برآمدین و گفتی دوستا. بله بفرمایید.
ببینین
نظر
محترم، قسم که همه ما در جرایان هستیم، در میان در این از 11 سپتامبر به این طرف که هنوز اختلافات دوام دامن زده شده و قبلا برتان که هم تاریخ که نمیخوایم بیشتر روش بریم، افغانستان خب همه ما میفهمیم یک کشور است که بیش از همه هر سرزمین دیگه رنج این چنین مصیبت در درازمای تاریخ متقابل شدن. خب بهتر است که بحث ما با یک سوال پای بگیرم. با در خود مذهب حنفی وقتی که ما میگیم مثلا اینا اصلا ملاکی را میگیرن که موضوع امو قبل الله خونه امو قرآن کریم است، درست است ما همه مذاهب پای میگیرم، اما بعضی از نکاتی که وجود داره در متحبات و سنت ها، خب مذهب حنفی مثلا تعریف از سنت داره میگه که اگر انجام دادی خب ثواب، که ندادی هیچ برات عذاب نمیشه. پس وقتی که عذاب نمیشه چرا به این گستردگی بیاییم درش دامن بزنیم؟ نظر به تعریف خوده. در حالی که قرآن چی میگه؟ هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیگیری میکنه و دوستش داره، الله متعال میگه مرا دوست داره. آیا داریم؟ درست است نیم؟ متوجه هستیم؟ بعدش سوالی که میخوایم بگویم، چگونه فکر میکنن که این سبب میشن که خود مردم، فکر مردم رو میگم، چطور میتونن مردم چه قسم فکر میکنه که این همی فکر از یا سبب میشه که نسبت به یک گروه تنفر پیدا کنن و نسبت به گروه دیگه حس تعهد پیدا کنن؟ منظور ما این است که چطور این انگیزه که میخواین که ما نسبت به گروه حس تنفر پیدا کنیم، نسبت به گروه دیگه حس تعهد، این هم در حالی که اگر ما از ظرفیت های جوامع اسلامی از جمله همین علمای محترم اینجا همه ما میفهمیم که شخصیت ها متفاوت است، استعداد ها متفاوت است، برداشت ها متفاوت است، این در حال است که فرض بفرمایید اگر من در یک جمع فکری بگویم یکی قه قه میخنده، یکی را میبینیم که تبسم میکنه، یکی خاموش نشسته، چرا که برداشت ها متفاوت است. ما نمیتونیم که همه را از ذهنیت ها را الله متعال در هر آیه که ما بخوانیم داخل آیه آمده که تفکر کنیم، تعقل کنیم، تدبر کنیم، نگفته که تو از کدام مذهب هستی، کی هستی، ذهنیتت چقدر است. فقط همی که هر کس به سهم خود میتونه. آن ما در ما به یک نحوه ما اینجا ایخوتم ما تحریک میشیم که یا به حتی بعض وقتا تحریکی که تنبه میشیم، تحریک میشیم که از ذاتیت های جوامع اسلامی مثلا همی عالمان دینی، عالمان ما، جوانان ما، فرهیختگان ما، اینهایی که برای تبیین و تعمق راهبرد و وحدت و همبستگی اجتماعی، البته که از استراتیجی روشنگری گفتمانی اینا ما میتوانیم بهره بگیریم، از پیش در پیشگیری از نزاع و همچنین این چنین ایجاد عرق ملی دینی و مذهبی، البته پیشگیری از این چنین خود پنداری ای چطور میتونه که ما در خصوص این مسائل که این یک نحو از خودپنداری است که صحبت کردم خدمت شما و اصل اشاره ما به این موضوع امی بوده که مردم چطور سبب میشه که نسبت به یک گروه تنفر کنن و نسبت به گروه دیگه حس تعهد پیدا کنن، هم در حالی که عرض کردم خدمت شما.
بسیار جد تشکر. آل یک شنوانده دیگر ما از طریق واتساپ فکر میکنم وصل شده. بله شنوانده عزیز بفرمایید، شما هم سوال دارین.
سلام، درود. هدیه صاحبزاده هستم، فعال حقوق زنان فعلا در ایران هستم. ما واقعا از این تصمیم که طالبان امروز گرفتن به خاطر انحصار طلبی کامل که وجود داره، یعنی واقعا تصمیمات اینا به نحوی است که خودشان بدون در نظر داشته مردم کشور، بدون در نظر داشته خواست ملت، اینا دست به چنین اقدامات میزنن که اول میخواستن زبان فارسی و دری از بین ببرن که دارن روی از او کار میکنن. امروز اینا میخواین بین دو مذهب که در داخل افغانستان سالهای متمادی وجود داشته، اینا میخواین بین این دو مذهب تفرقه بیفگنن. ما سوال ما ای است که دین اسلام یک دین است، کل ما یک خدا را میپرستیم، کل ما یک پیغمبر را میشناسیم. این که طریقه هایش فرق میکنه، این چی رب داره به این که دارن کتابا را از بین میبرن؟ ما وقت در داخل یک کشور اینا داد از حکومت اسلامی میزنن، باید همه چیز را بپذیرن، باید همه اقشار که در داخل یک کشور هست، ملت هایی که هسته، باید به تمام نژادشان، به تمام اقوام، به تمام زبان، به تمام مذاهب اینا احترام داشته باشن. پس این مسلمانیت بودن اینا در کجاست؟ این امنیت آوردن اینا در کجاست که تمام روز شیعه ها کشته میشه؟ خب پس معلوم است که این کار طالباست، چون که طالبا نمیخواد. امروز به صورت علنی اینا بازگو کردن که ما شیعه ها را در داخل افغانستان نمیخواییم. پس اینا کجا برن برادران؟ اینا کجا برن؟ شما چرا همچین کارهایی را در حق زنا میکنین، در حق مذهب میکنین، در حق زبان شما میکنین، در حق قوم شما میکنین؟ شما اصلا شما پاکستانی هستین؟ شما از کدام کشور داخل افغانستان آمدین و دارین اینجا عقاید پوچ و مزخرف خود را بازگو میکنین و او را به نحو بالای مردم افغانستان میقبولانین؟ چرا شما همچین کار را انجام میدین؟ برین از کشور ما که ما بتانیم آزادانه همدیگر پذیری داشته باشیم، همدلی داشته باشیم. تا زمانی که همچین چیز در داخل کشور افغانستان وجود نداشته باشه، هیچ گاه او کشور مترقی پیشرفته نمیشه.
بله.
امروز اینا دارن بین دو مذهب تفرقه میافگنن، این کار از اینا به چی معنا است؟
عدیه جان، خب نظر خودت، سوال خودت انعکاس یافت. در اینجا یک سوال از خودت هم میخوایم بکنویست که آیا خبر داری که در ایران به طور مثال مساجد سنی ها فعال است نیست؟ مثلا به نماز جمعه میمانن نمیمانن، به عیدی میمانن نمیمانن؟ برای اینکه ما چندین پیام گرفتیم که اینا رو مثلا سنی ها میخواستن به عید برن به مسجد ها، اینا ممانعت شده. یک چیز دو طرف هم است، یعنی در طرف ایران هم است، اونا چرا این کارا رو میکنن؟ یعنی به این موضوع شما توجه کردین؟ چرا قسمی هستن کسایی که داد از اسلام میزنن؟ به نظر شما منعیس یک فعال مدنی چی گفتنی دارین در مورد؟ بسیار کوتاه اگر نظر تا بگیریم.
چشم، در داخل ایران از زمان که ما آمدیم اکثر به تعداد بسیار کم از مساجد است که در اونجا سنی ها دارن نماز میخوانن. حتی نماز جنازه را اجازه نداره سنی ها در داخل مسجد اجرا بکنه و این بسیار یک معضله کلان در داخل ایران است که اصلا سنی ها را به چشم خیلی، یعنی درست اینا نمیبینن، چون اینجا مذهبشان یعنی فیصدی زیادترش شیعه ها هستن، فیصدی زیادترشان شیعه ها هستن، از این همی خاطر سنی ها را قدر زیاد نمیپذیره. حالا ما از ایران میگذریم، چون ایران هر کشور، مثلا ایران هست، حالا هر کشور دیگه است، از خود قوانین و مقررات خاص خود را داره. وقت در داخل افغانستان این موضوع همچین چیز برمیخوریم، واقعا جای نگرانی است و این گپ شما را متایید میکنم. امروز در داخل ایران واقعا که همچین مساجد وجود نداره، حتی به نماز جمعه کسی اجازه نداره که در نماز عید حتی نمیتونن که در داخل مسجد شیعه ها برگزار بکنه، چی بانه که مساجد بر سنی ها درست شده باشه در اینجا. واقعا گپ شما را من تایید میکنم.
بله شما یک لحظه باشین، به پایان برنامه هم نزدیکتر هستیم، شما جواب را بشنوید. سوال نوبت آقای وزین است، استاد وزین اگر بسیار خلاصه جواب بتین، یعنی مشکل اساسی یا سوال اساسی است که این کل کارا میشه به نام شریعت و به نام اسلام و به نام دین میشه، نمی چیز کدام مشکل اساسی نیست، برای اینکه یا اگر ذوق شوق خود بگوین خو یک گپ نیست میگن که برو اونه خودش همت فکر میکنه، من تا به نام اسلام به نام دینی کار بکنن روز به روز در سطح جهان، یعنی بر ضد اسلام افکار رشد کرده میره. ما وقتی که در ایران چی شد، خمینی آمد، در اون سال پیتر شالاتور یک نویسنده بسیار مشهور آلمان بود، در اوج از این انقلاب ایران بسیار به اصطلاح استقبال کرد، کتابا نوشته کرد، در اون زمانا یک ریسرچ کشیده بود، میگفتن که 80% مردم ایران طرفدار مسائل مذهبی و حکومت مذهبی هستند و در همسایش ترکیه میگفتن 80% بر ضد حکومت، یعنی حکومتداری دینی هست. بعد از 10 سال از او که بعد از مسائل ایران دیدن، یا 20 سال از یک ریسرچ دیگه شد یا نظرخواهی دیگه شد و برعکس شده بود، در ترکیه 80% مردم طرفدار مسائل دینی بودن، در ایران 80% بر ضدش بودن. یعنی ایره کسایی که حکومت داری میکنن و به نام اسلام میگه پا را میزنن، این چیزا را توجه میکنن یا نمیکنن استاد وزین؟
ببینید آقای نظر، اگر ما به تفصیلات و جزئیات صداتای خواهران منفردیم، شاید از وقت برنامه کم مونده است. از موضوع اصلی برنامه که قضیه تصفیه کتابخانه های دانشگاه افغانستان است بیرون میشیم. بعد به جواب سوال شما که تقریبا خلاصه دیدگاه های خواهران لیدران گنجانده شده است، باید بگویم که طبعا سخن گفتن از هر پدیده و هر علم و مسلک و دین و مذهب آسان است، اما اینکه این سخن و این موقف در محک و در مجال امتحان گذاشته شود که تا چه اندازه با دین و مذهب تطابق دارد، طبعا چیزی دیگر است. و ما در مسئله های محلی خود داریم در افغانستان که دیگر که طبعا نیمچه داکتر، یعنی کسی که تحصیلات طبی درست نداشته باشد، باعث مرگ مردم می شود و همچنان نیمچه مولا باعث گمراهی مردم می شود. و این هر دو درست ترکت، این درست است که این معنی مثل این است در مثل که از واقع تجارب مردم حکایت می کند، این است که یعنی باید هر کسی در رشته و مسلکی که در آن سخن می گوید و با آن وابسته است، باید تا وقتی سخن نگوید که یعنی تخصص لازم را نداشته باشد. بنابراین در مورد متاسفانه بسیار مردم احتیاط می کنند که در مورد فیزیک، کیمیا، دین، هنرهای زیبا، ادبیات، شعر تا متخصص نباشند سخن نگویند. اما متاسفانه اکنون امروز هر کس در مورد دین و اسلام که یک پدیده بسیار مهم هست و فهم آن به تخصص نیازمند است، یعنی به درس تحصیل درس روشمند نیازمند است، متاسفانه در دین سخن میگویند. و یکی از مشکلی که ما فعلا در افغانستان و غیر افغانستان با آن مواجه هستیم متاسفانه که یک نوع بگویم عوام‌گرایی ثقافت دینی است که شما در رسانه های اجتماعی و در رسانه ها میبینید که هر کس بدون داشتن تخصص و مدرک لازم خود به خود حق میده حتی در مورد دین و حتی مسائل بسیار مغلق و پیچیده و دقیق دین سخن بگوید. برای نجات از این حالتی که در مردم دچار سردرگمی نشوند که کدام دین است، این دین است، آن دین است، یعنی چگونه است، خب ما در عصر که به سر میبریم عصر پیچیده و معقد است، باید مجامع و نهادهای متخصصی وجود داشته باشند تا در این مورد مردم را راهنمایی بکنند، موقف دین را به گونه اجتماعی و جمعی برای مردم ابلاغ بکنند. مثلا اینکه آیا این اقدام کتابخانه مثلا کتابخانه تصفیه شود از کتابهای غیر مذهب حنفی، این کار یک فرد نیست، یک کسی که در یک ریاست چون رئیس یک بخش است و فتوا صادر کند و یا وزیر تحصیلات عالی یک کسی دیگر در یک کشور. یا اینکه مثلا در مورد حق دختران برای تعلیم و تحصیل، طبعا این نیست که یک کسی بیاید بساط ذوق و سلیقه خود فرمان بدهد که دروازه های مکاتبه دختران تا امر رسانی مسدود بماند، این نیز کار غیر دینی است و کار غیر شرعی است. بنابراین برای پرداختن به مسائل و قضاهایی که مدیم می شود تا از آدرس دین پیام نادرست به مردم ابلاغ می شود، این است که علمای متخصص کسانی که در رسانه های دین تخصص دارند، دین هم یک تخصص نیست، تمام این شرایطی شما می گویید، حدیث جدا هست، فقه جدا هست، تفسیر جدا هست، اصول فقه جدا هست، یعنی ما در اصل نه تنها در اصل تخصصات به سر می بریم، بلکه ما در اصل تخصصات به سر می بریم، یعنی تخصصی داخل بنان اون است که افراد متخصص جمع شوند در این مورد سخن بگویند. و همه مهمتر نیست که ما مرجعیت قانونی داشته باشیم. اگر ما در افغانستان به گونه مثال قانون اساسی در روشنی اسلام داشته باشیم و این قانون اساسی همه اصول کلیات نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی تعلیمی افغانستان را مشخص بسازد، من گمان میکنم که نوبت به این مسئله که توانه تصفیه شود در حوزه مکاتب کوانتونا مورد خودت من شود مسئله شود نوبت به این نمیرسد. بنابراین ما به یک بازنگری نیازمند هستیم تا هم مردم از مشکلات اثر دومی باید و هم از عادت دین و اسلام پیغام نادرست به مردم فرستاده نشود.
بله تشکر. خب آقای راموزپور، حالا آخرین دقایق برنامه ماستن، ما یک دو دقیقه سه دقیقه پیش باید استودیو رو ترک کنیم. شما برنامه را اگر جمع‌بندی بکنید یک نتیجه گیری کنیم بخیر.
در مجموع خوب بحث سر ازی بود که امی مسئله سانسور در افغانستان و منحصر ساختن کتابخانه ها در عرصه علوم دینی تنها به کتاب های مذهب حنفی، این یک کاری است که در همه ابعاد قانونی و موازین بین المللی و همچنان ارزش های دینی از یک بنیاد محکم برای خود نداره، مبنای قوی برای خود نداره و همونطور که پیشتر وزین صد گفتن تصمیم های فردی نباید جنجال های بسیار کلان را در کشور ما با وجود بیاره، بهتر است که دقت و غور بیشتر شود سر اینطور مسائلی که میتواند مردم بیشتر از وضعیت موجود منفصل بسازه. و اساس گپ در همین جاست که پیشتر جنابشان هم اشاره کردن که در نبود و در فقدان یک چوکات قانونی پذیرفته شده که بتواند مردم افغانستان خود در او پیدا بکنه، مردم در آشتی بین خود به هم بسر ببرن و دنیا هم ای طور یک ساختار به رسمیت بشناسه، در نبود اینمونطور یک چارچوکات ما هر روز شاهد بروز اینمی قسم جنجال ها در افغانستان خود بودیم. بنان بهتر است اولتر از همه که اگر امی حاکمیت موجود میخواهد که با مردم خود در صلح و آشتی باشه و با جهان در صلح و آشتی باشه، تجدید نظر بکنه به این پالیسی های دو سالی که اینا داشتن، نه تنها برای بهبود زندگی مردم افغانستان مؤثریت خود ثابت نکرده، بلکه فاصله بین مردم، جامعه بین المللی و مجامع بین المللی را از افغانستان بیشتر ساخته و این ما را به بیراه میبره.
بله به این ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. به دیگه شنونده عزیز ما وقت هم نماند، فکر میکنیم در آینده بازم روی از این موضوعات اگر صحبت بد نخواهد شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم دکتر فضلادی و از این محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور و شنونده عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرو را خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر اگرچه رحمت بارون خدایی، با گلها نعمت است با من جدایی. اگر باران عشق جاری باشد، زندگی به تو بر من بنوایی. باران خوش ندارم، ابرو را خوش ندارم، افتاد و کنده پشت ابروی سیاه
خوش ندارم، لبرا را خوش ندارم، هفته و کنده پشت یبرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، لبرا را خوش ندارم، هفته و کنده پشت یبرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. افتاد که من پشت